أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حمل مطلق بر مقید بود. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند فرمودند مطلق و مقید متنافیین دو صورت دارند. یک صورت اون فرضی است که اینها متوافقین باشند در سلب و ایجاب، این صورت ما لا خلاف فیه در این که مطلق حمل بر مقید می شود، اونجایی که مخالف باشند در سلب و ایجاب. اگر مطلق و مقید در سلب و ایجاب موافق باشند، این محل اختلاف واقع شده. مشهور این صورت را هم مثل صورت اول، در اون مطلق را هم میکنن بر مقید. دلیل مشهور بیان شد. اشکالی که به مشهور کرده بودند بیان شد. دفاعیه‌ای که از مشهور در برابر این اشکال صورت گرفته بود بیان گردید. دو پاسخ مرحوم آقای آخوند به این دفاعیه هم بیان شد. خب، بعد از بیان این مطالب مرحوم آقای آخوند وجه حمل مطلق بر مقید را بیان می کنند. یعنی علی رغم اشکالی که به مشهور کردند و دلیل مشهور را زیر سوال بردند، اما خودشون با نظر مشهور مخالف نیستند. ایشون می‌فرماید ولعل وجه تقیید، شاید وجه تقیید این باشه که ظهور مقید به واسطه این که قوی تر از ظهور مطلق است مقدم میشه. یعنی دو ظهور متعارض، منتها چون ظهور مقید قوی تر از ظهور مطلقه، به ناچار مطلق را حمل بر مقید می کنیم. حالا چرا؟ دقت کنید، اقوائیت ظهور مقید نسبت به مطلق از کجا ناشی میشه؟ میگن در دلیل مطلق حکم به نحو اطلاق ثابته. اعتق رغبتن دلالت می کند بر وجوب اعتق رغبه، و در این جهت فرقی بین مؤمنه و غیر مؤمنه وجود ندارد. اما اعتق رغبتن مؤمنه دلالت بر این می کند که عتق رقبه مؤمنه متعینه، نه اینکه این مثلا افضل افراد واجب باشه، تعین داره عتق رقبه مؤمنه. شما فرض کنید اگر متکلم اصلا دلیل مطلق را نمی گفت، از اول می گفت اعتق رقبتن مؤمنه، این ظهور در این داشت که عتق رقبه مؤمنه واجب تعیینی است. پس دلیل مقید ظهور در وجوب تعیینی داره، دلیل مطلق ظهور در اطلاق داره. و معلوم است که در تعارض بین این دو ظهور، ظهور دلیل مقید به واسطه وجوب تعیینی، به واسطه ظهور در وجوب تعیینی قوی تره تا اون دلیلی که وجوب تعیینی نسبت به این فرد ازش استفاده نمیشه. بنابراین مطلق حمله بر مقید میشه. این محصل نظر آقای آخوند. خوب دقت کنید، حالا ما اینا رو بعدن باید با نظر محقق نائینی و دیگران هم مقایسه بکنیم، ببینیم که چه تفاوت‌هایی وجود داره و حق در مسئله کدام. اینجا حالا یه جزئیاتی در کفایه هم مطرح شده که حالا ما خیلی سریع ازش عبور میکنیم. اینجا یه اشکالی رو آقای آخوند مطرح میکنه و پاسخ میده. اشکال این است که خب لازمه این مطلب این است که حمل مطلق بر مقید در مستحبات هم جریان پیدا کنه. مثلا اگر یه دلیلی بگوید یستحب و عتق و رقبتن، دلیل دیگر بگوید یستحب و عتق و رقبتن مؤمنه، خب طبق بیان شما دلیل مقید ظهور در استحباب تعیینی رقبه مؤمنه داره و دلیل مطلق قهرن از این جهت ظهورش ضعیفتره، چون طبق این بیان نتیجه این می شود که عتق رقبه غیر مؤمنه استحباب نداره، تنها عتق رقبه مؤمنه استحباب داره، در حالی که هیچ کسی اینو نمیگه. مشهور که شما از نظرشون دفاع کردید، اینجا مطلق را حمله بر مقید نمی کنن. اونها در مواجهه با این دو دلیل میگن عتق رقبه مستحبه، عتق رقبه مؤمنه تأکد استحباب داره. این دوتا رو میبرن تو وادی استحباب و تأکد استحباب و این غیر از حمل مطلق بر مقیده. اگر مطلق بر مقید حمل میشد باید میگفتن عتق رقبه مؤمنه استحباب دارد و عتق رقبه غیر مؤمن استحباب نداره، در حالی که مشهور این را نمیگن. مشهور میگن هر دو مستحبه، اما عتق رقبه مؤمنه استحبابش مؤکده. این یک اشکالی است که اینجا به یعنی خود مرحوم آقای آخون ذکر میکنه و دو جواب از این اشکال میده. حالا دیگه من اونها رو بخوام نقل بکنم طولانی میشه. نتیجه کلی فرمایش مرحوم آقای آخون اینه، دقت بفرمایید، ایشون به طور کلی معتقد است بعد از این بحثایی که میکنه، میگه ظاهراً فرقی نیست در جمع بین مطلق و مقید، بین اون جایی که هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن. یعنی در مثل اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه مطلق هم میشه بر مقید، در مثل لا تعتق رغبتن و لا تعتق رغبتن کافره باز هم حمل صورت میگیره، منتها یه شرط اصلی داره، وجود و تنافی بین الدلیلین. این خیلی مهمه. شرط اصلی حمل مطلق بر مقید تنافی بین دو دلیله. اصلا عنوان بحث رو هم بعضی ها این قرار دادن، حمل المطلقه علی المقید المتنافیین. تنافی غیر از اختلاف در سلب و ایجابه، متنافیین حتی در فرض این که هر دو موجبه باشند یا هر دو سالبه باشند هم قابل تصویر. اگر اونها در سلب و ایجاب تفاوت داشته باشند که تکلیف گفتیم روشنه، آقای آخون گفتن مطلق و مقید متنافیین، اگر در سلب و ایجاب مختلف باشند، یکی موجبه یکی سالبه، اونجا که گفتن اشکالی در حمل مطلق بر مقید نیست. انما الکلام در جایی که این دو دلیل از حیث سلب و ایجاب یکسان باشن. حالا تا حالا بحث سر دو دلیل موجبه بود، میگن دو تا دلیل سالبم باشه فرق نمی کن، لا تعتق رغبتن ولا تعتق رغبتن کافره هم مثل دو دلیلی که هر دوم موجبه باشند درش حمل مطلق بر مقید صورت میگیره. پس که انه آقای آخوند با مشهور نظرش فرقی نداره، منتها دلیلش یه دلیل دیگریست. ایشون به دلیل مشهور اشکال کردن، لذا ایشون هم در مختلفین من حیث السلب و الایجاب و هم در متوافقین فی السلب و الایجاب معتقد مطلق حمل می شود بر مقید. اما یک مسئله خیلی مهمه و اون هم وجود و تنافیه. حالا سوال اینه، ببینید اینجا بحث خیلی مهمه که آقای آخوند این دو تا سوال اینجا مطرحه که آقای آخوند این دو تا سوال رو ذکر کرده و پاسخ داده. اولا این که تنافی چگونه تحقق پیدا میکنه، این که ما میگیم دلیل مطلق و مقید باید متنافی باشند، این به چه معناست؟ یا به تعبیر دیگر اون موردی که تنافی دو دلیل درش تحقق پیدا میکنه کجاست؟ میگن تنافی تنها در جایی تحقق پیدا میکند که پای یک حکم در میان باشه. دیروزم اشاره کردیم، یعنی ما یقین بکنیم مولا در مقام بیان یک تکلیف و حکمه. یعنی این برای ما محرزه که اگرچه مولا دو تا جمله گفته، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اما هر دو در مقام بیان یک تکلیف و حکمن. اگر اینو فرض بکنیم اینجا تنافی تحقق پیدا میکنه. تنافی چجوری؟ عرض به حضور شما اینکه بالاخره از یه طرف مولا میگوید واجب است بر شما عتق رقبه، چه مؤمن چه کافر، از یک طرف میگه بر شما واجب عتق رقبه مؤمنه. اینا با هم تنافی دارن، ناسازگارن، هر یک دیگری را نفی میکنه. هرچند این نفی کلی نیست، در یه محدوده با هم تنافی دارن. نسبت به رقبه کافره تنافی دارن. اون دلیل دوم میگه رقبه مؤمنه باید آزاد بشه. دلیل اول میگوید رقبه کافره هم آزاد بشه مانعی نداره. پس تنافی تنها در صورتی تحقق پیدا میکند که ما احراز کنیم مولا در رابطه با مسئله عتق رقبه یک تکلیف بیشتر ندار. اما اگر فرض کنیم مولا دو حکم و دو تکلیف رو داره بیان میکنه نه یک تکلیف، اینجا دیگه ارتباطی به هم ندارن اینا. اصلا دو تا تکلیف، مثلا یه جا میخواهد بگوید که عتق رقبه واجبه، ما این رو احراز کردیم، این یه تکلیفه. یه جا میگه عتق رقبه مؤمنه مستحبه، یعنی استحباب متعلق بشه به رقبه مؤمنه. اینجا دو تا تکلیفه، یه تکلیف وجوبی داریم یه تکلیف استحبابی. بین اینا تنافی نیست. اگر ما نتوانیم احراز بکنیم که مولا در مقام بیان یک تکلیفه، یا به تعبیر دیگر بدانیم در مقام بیان دو حکم است، اینجا دیگه جای حمل مطلق بر مقید نیست. پس مهمترین شرط حمل مطلق بر مقید این است که احراز کنیم حکم و تکلیف واحد است. سؤال دوم که در پی این مطلب مطرح شده و ایشون پاسخ داده این است که خب چگونه احراز کنیم حکم یکیست؟ وحدت حکم از چه راهی احراز می شود؟ این را هم آقای آخوند می فرماید یکی از مهمترین راه های احراز وحدت حکم وحدت سببه. یعنی چی وحدت سبب؟ ببینید وحدت سبب یعنی اون سببی که حکم را به دنبال خود ثابت می کند واحد باشد. مثلا مولا می گوید ان ظاهرت فاعتق رقبتا، اگر ظهار کردی پس رقبه را آزاد کن. در یک دلیل دیگر میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. در هر دو سبب ثبوت حکم عتق رقبه یک چیزه و اونم ظهاره، هم در اولی هم دومی. خب اینجا روشنه که ظهار دوتا حکم نداره. اینجا از وقتی ظهار سبب برای ثبوت یک حکم شده خب این معلومه که حکم در این دوتا یکیست. اگر سبب مختلف بود خب دوتا حکم بود، ولی وقتی در هر دو سبب ثبوت حکم یا شرط ثبوت حکم را ظهار قرار داده این معناش چیه؟ معناش اینه که یک تکلیف و یک پای یک تکلیف و یک حکم بیشتر در کار نیست. اینجوری ما احراز میکنیم که تکلیف چیه؟ واحده. حالا سبب که میگیم منظور همون شرطه. یا مثلا میگه ان افطرت فی شهر رمضان متعمدن فعلیک عتق رقبته. شرط ثبوت حکم افطار عمدی در ماه رمضان. اما در یه دلیل دیگری میگه ان افطرت فی شهر رمضان متعمدن فعلیک عتق رقبته مؤمنه. آدم وقتی این دوتا دلیل رو با هم میبینه ببینه شرط و سبب عتق رقبه افطار عمدی در ماه رمضانه، پس اینجا معلوم میشه پای دو حکم و دو تکلیف در کار نیست. گاهی قرائن حالیه یا مقالیه دلالت بر وحدت حکم میکنن. مثلا فرض بفرمایید یه جایی اصلا خود مولا ذکر میکنه به این یکی بودن حکم، شرط و سبب را ذکر نمیکنه، یه لفظی قرینه ای اینجا میاره تا این را بفهمانه که این دو تکلیف در واقع مبین یک حکم و یک تکلیفن لا ازید. قرینه حالیه یا مقامیه این را میرسون. حالا اینجا بعضی ادعا کردن فرمودن که از خود ظهور این دو عبارت هم ما می توانیم به نحوی این رو استفاده کنیم. چاره اونو بعدن خواهیم گفت. پس اجمالاً دقت بفرمایید محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند این شد که به طور کلی مطلق حمل بر مقید می شود به شرط اینکه بین اونها تنافی باشه. تنافی هم در صورتی به دست می آید که ما احراز کنیم وحدت حکم را، و اینکه از وجود دو خطاب و دو دلیل کشف نکنیم که پای دو تکلیف و دو حکم در کاره. حالا این وحدت حکم هم باید به طریقی احراز بشه، یا از راه وحدت سبب یا از راه قرائن دیگر. اگر این چنین شد، ایشون میگن ما مطلق را حمل بر مقید میکنیم، سوا اون کان مختلفین فی السلب و الایجاب ام متفقین، چه در سلب و ایجاب اینا مختلف باشن چه متحد باشن. دلیل ایشون هم اینه که ظهور دلیل مقید اقواست از ظهور دلیل مطلق، و این اقوا بودن رو هم توضیح دادیم چرا دلیل مقید اقواست از دلیل مطلق. ببینید آقای آخوند اینجا فرقی بین اطلاق بدلی و شمولی نذاشتن. ظاهر کلامشون حالا اینه که این در قرینه منفصل جریان داره، در قرینه متصل جاری نیست. اما بعضی از بزرگان اینجا مطالبی فرمودند که از جهاتی با فرمایش مرحوم آقای آخوند ناسازگاره، از جمله اونها محقق نائینی. محقق نائینی شاید مبسوطترین بحث را اینجا مطرح کرده در عرض به حضور شما رابطه با حمل مطلق بر مقید. ایشون هم طبق اونچه که در اجود و تقریرات آمده و هم طبق بیان فواید الاصول، خب بحث رو به نحو مبسوط مطرح کرده. اول یه مقدمه ای ذکر کرده و بعد از بیان این مقدمه که خودش مشتمل بر چند مطلبه، اونگاه بحث رو در دو مقام دنبال کرده، یکی درباره اطلاق بدلی و دیگری درباره اطلاق شمولی، و بین اینها فرق قائل شده. به نحو کلی درباره این مسئله سخن نگفته که بگن مثلا ما مطلق را بر مقید حمل میکنیم، بین اینها تفکیک قائل شد. اما مقدمه ای که ایشون ذکر کرده یه مقدمه نسبتاً طولانی و نافعه. خود این مقدمه مشتمل بر چند مطلبه. یه مطالعه ای بفرمایید در اجود و تقریرات این بحث را، اجمالاً نظر محقق نائینی رو ببینید تا بعد ببینیم که چه اشکالاتی داره. الحمدلله رب العالمین. حالا امروز که ما